ساعت 17:05 بعد از ظهر در تهران. سلام بر شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس حسن روحانی را به تلاش برای ایجاد مجلسی مطیع متهم کردند. نیروهای دولتی سوریه شهر ربیعه در استان لاذقیه را تصرف کردند. و قطر در سال گذشته میزبان حدود 3 میلیون توریست و بازدید کننده خارجی بود. 21 تن از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان حسن روحانی رئیس جمهوری را به تلاش برای ایجاد مجلسی به گفته آنان دولت ساخته و مطیع متهم کردند. این نمایندگان از شورای نگهبان خواستند دولت را به بی‌طرفی در انتخابات ملزم کند. در این نامه آمده است شاید برای نخستین بار است که رئیس جمهوری به عنوان عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی انتخابات با این صراحت از تمایل خود برای ورود جریان سیاسی حامی خود به مجلس سخن به میان می‌آورد. آقای روحانی هفته گذشته با تاکید بر بررسی صلاحیت نامزدهای انتخاباتی بر مبنای قانون گفته بود:
اسمش خانه ملت است، نه خانه یک جناح.
رد صلاحیت بسیاری از نامزدهای اصلاح طلب، مستقل و اصولگرا از طرف هیئت‌های نظارت شورای نگهبان با اعتراض‌های بسیاری روبرو شده است. صبح یک شنبه نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان هوادار بشار اسد شهر ربیعه در استان لاذقیه را تصرف کردند. خبرگزاری دولتی سوریه سانا از آغاز عملیات پاکسازی برای کشف مواد منفجره و مین‌های جاگذاری شده در مناطق مختلف شهر خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم که مرکز آن در لندن است با تأیید این خبر گفته است که در دو روز گذشته نیروهای دولتی 20 روستای اطراف شهر را تصرف کرده و شهر را از 3 جهت محاصره کرده بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کنترل این شهر در سال 2012 به دست مخالفان بشار اسد افتاد. تاکنون گروه‌های مختلف شبه نظامی از جمله ترکمن‌های سوریه و گروه جبهه النصره وابسته به القاعده کنترل شهر را در دست داشتند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، بمباران هوایی این منطقه از سوی نیروی هوایی روسیه و حضور افسران روس در جبهه جنگ نقش مؤثری در سقوط این شهر داشته است. بر پایه جدیدترین آمار منتشر شده در سال گذشته میلادی، حدود 3 میلیون نفر توریست و بازدیدکننده خارجی به قطر سفر کردند. به گفته سازمان گردشگری قطر، در سال گذشته بیش از 850 هزار نفر از شهروندان عربستان و 375 هزار نفر از هند به قطر سفر کردند. میزان درآمد دولت و صنعت گردشگری قطر از این تعداد بازدیدکننده خارجی حدود 3.5 میلیارد یورو اعلام شده است. قطر با جمعیتی حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود. شمار گردشگران خارجی که در مدت مشابه به ایران سفر کردند حدود 4 میلیون نفر است که بیشتر آنها را زائران از کشورهای همسایه ایران تشکیل می‌دهند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در طول سفرش به ترکیه با صراحت از سیاست آنکارا انتقاد کرد. او به ویژه از تعطیلی و بستن رسانه‌ها و اتهام به بیش از 1000 دانشگاهی به دلیل امضای یک تومار انتقاد کرد و حاضر نشد از گروه‌های کرد سوریه به عنوان تروریست نام ببرد. میرعلی حسینی، همکارم در گفتگو با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از او درباره محور اصلی اختلاف‌های واشنگتن و آنکارا پرسیده. جلیل روشندل:
این اختلافات ظاهرا به تدریج بروز کرده و هنوز در حدیه که قابل اغماز به نظر میرسه، به خصوص وقتی جو بایدن فرستاده میشه به یک کشوری در این سطح به اصطلاح مطرح میشه قضایا، میشه گفتش که هنوز رابطه تحت تاثیر عمده قرار نگرفته. در دوران اخیر ریاست جمهوری اردوغان یه تغییرات زیادی ایجاد شده، حتی در عمل کردش در چارچوب ناتو، در مورد همکاری در مورد سوریه، یا برخورد اخیر ترکیه با عراق، اعزام نیرو به خاک عراق. اینا همه مواردی بوده که کم کم ایالات متحده رو ناراحت کرده. در زمینه مسائل منطقه‌ای ترکیه میتونه نقش سازنده‌دری داشته باشه، ولی حزب حاکم عدالت و توسعه ظاهراً خیلی در جهت اینکه اون ایدئال اردوغان و تغییر قانون اساسی رو دنبال بکنه متمرکز شده، در نتیجه از هر وسیله برای سرکوب آزادی‌های مردم داره استفاده می‌کنه و این مهمترین مسائلی است که بین آمریکا و ترکیه فاصله می‌اندازه.
به نظر نمی‌رسه که ایالات متحده تاکنون به این صراحت و شدت از دولت اردوغان انتقاد کرده باشه. به نظر شما یا این موضوع تعبیر خاصی داره؟
بله همینطوره. انتقاد صریح کردن باعث بحث به اصطلاح حاکمیت ملی میشه، به خصوص دو کشور آمریکا و ترکیه که برای چندین دهه با هم دوست بودن، این بود که این عمل به صورت غیر رسمی انجام میشد یا از طریق کانالهای دیگری انجام میشد، اما به خصوص بعد از آخرین بمبگذاری که نشون میده عملکرد ترکیه در منطقه اشکالاتی داره که چه در بعد داخلی، مثلا در رویارویی با حزب دموکراتیک خلق‌ها و یا در مسئله سوریه، داره در واقع آتش رو به داخل ترکیه دعوت میکنه و این میتونه ثبات منطقه‌ای رو به هم بزنه. در نتیجه آمریکا در این مورد واکنش نشون داد و آخرین موردی که این جرقه رو زد اتهام بیش از 1000 دانشگاهی به خائن بودن، کنترل روزنامه نگاران، محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی بود.
گزارش خبرگزاری ها حاکی است که قرار بود جو بایدن و اردوغان در پایان دیدار روز شنبه در یک جلسه مطبوعاتی در میان خبرنگاران حاضر بشن. آیا دلیلی وجود داره که چرا این جلسه به نحوی غیر منتظره لغو شد؟
علت اصلیش تا اونجایی که من تحقیق کردم این بود که جو بایدن با تعدادی از قانونگذاران، افراد پارلمان، با نخست وزیر و با رئیس جمهور صحبت کرد و ظاهراً همون انتقادات و همون مسائل رو با همه این مقامات تصمیم گیرنده مطرح میکنه. داوودوغلو نخست وزیر ادعای جو بایدن رو کاملاً رد میکنه و میگه که مثلا در مورد اینکه جو بایدن پیکاکا رو تروریست میشناسه اما گروه های دفاع شخصی کردی رو تروریست نمیشناسه، اختلاف نظر شدید وجود داره و در نتیجه هرچی که جو بایدن ایراد گرفته اونها رد کردن. انتظار میرفت که در مذاکره با رئیس جمهور یک نقطه وسطی اینجا پیدا بشه و قرار بوده که یک مصاحبه مطبوعاتی آخرش باشه و ظاهرا میتونست همه چیز به خیر و خوشی بگذره. هنوز هم معلوم نیستش که این باعث قطع رابطه یا اقدام شدید دیگری بشه، ولی وقتی که این به این نحو خاتمه پیدا کرد معلوم استش که در هیچ یک از اون موارد توافق خاصی صورت نگرفته. حالا باید ببینیم که مذاکرات سوری که در هفته آینده قرار شروع بشه در اونجا ترکیه چه واکنشی نشون میده.
تحلیل جلیل روشندل استاد علوم سیاسی در آمریکا بود درباره محور اصلی اختلاف‌های واشنگتن و آنکارا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای گفتگو با نمایندگان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ریاض به سر می برد، روز شنبه همراه با عادل جبیر همتای سعودیش در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. روابط با ایران در دوران پسابرجام و موضوع بحران سوریه از محورهای گفتگوی وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان خود در شورای همکاری خلیج فارس بود. کیان معنوی گزارش می دهد.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که روز شنبه پس از دیدار با وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با عادل الجبیر همتای سعودی خود در یک کنفرانس مشترک خبری شرکت کرد، در واکنش به نگرانی‌های کشورهای عرب با ابراز نگرانی از آنچه که او نیز رفتار ایران خواند گفت که ایالات متحده اگر لازم باشد علیه این رفتار اقدام خواهد کرد. The relationship between the United States and the GCC nations is one that is built on mutual interest, on mutual defense. وزیر امور خارجه آمریکا گفت به همه اطمینان می‌دهد که روابط میان ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بر پایه منافع و دفاع مشترک بنا شده و گفت که شکی نیست ایالات متحده در برابر هر تهدید خارجی در کنار آنها خواهد ایستاد. میرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در نیویورک در مورد تجدید عهد وزیر خارجه آمریکا با متحدان عربش و تاکید بر ادامه حمایت از آنها میگوید:
حمایت آمریکا از عربستان به هر حال امر غیر قابل انتظاری نبوده. این سیاست دیرینه چندین دهه است و به خصوص با توجه به اینکه نه تنها عربستان بلکه کشورهای دیگر خلیج فارس هم از لحاظ ایران احساس نگرانی میکنن، میشه فهمید که چرا آقای کری سعی میکنه که به اونها این دلگرمی رو بده که خلاصه بعد از برجام هم چیزی تغییر نکرده و اون موضع حمایتی ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگه فکر میکنم که در پشت درهای بسته احتمالاً نصیحت‌هایی هم میشه به رهبران عربستان در رابطه با بالا گرفتن این تنشی که بین عربستان و ایران وجود داره، احتمالاً در برخوردهایی که در یمن و سوریه و غیره ما شاهدش هستیم که به نظر نمیاد به هر حال اون مسیر داره به نفع عربستان جلو میره.
عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان با انتقاد مجدد از آنچه رفتار خصمانه ایران علیه کشورهای عربی توصیف کرد، ایران را متهم کرد که همچنان حامی اصلی تروریسم در جهان است و گفت که به باور او نزدیکی روابط ایران و ایالات متحده محتمل نیست.
ایران remains the world's chief sponsor of terrorism. Iranian government institutions are still designated as terrorist organizations and Iranian officials including in the security services are wanted for terrorism.
جوبیر گفت تصور نمی‌کند ایالات متحده توهمی درباره اینکه حکومت ایران واقعاً چه حکومتی است داشته باشد.
Stability in the region and much of that work involves pushing back Iran's aggressive actions in the region.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر در فنلاند موضع‌گیری‌های وزیر خارجه عربستان را در دیدار با جان کری این گونه ارزیابی می‌کند.
این نگرانی هم برای کشورهای عربی وجود داره که مبادا این مسئله برجام سر پل ارتباطی بین تهران و واشنگتن بشه. این ملاقات یک شرایط ویژه‌ای هم به وجود آمده و اون اینکه هر دو کشور کشورهایی هستند که سفارتخانه‌هایشان در تهران مورد یورش و حمله قرار گرفته و با بهره بردن از این نکته به گمان من آقای عادل جوبیر سعی کرده تضمین‌هایی رو بگیره که مبادا قرار باشه ایالات متحده در این میان به طرف تهران متمایل بشه.
با توجه به اینکه ایالات متحده و عربستان بر ادامه روابط خود تاکید می‌کنند، اما همزمان نباید فراموش کرد که این دو متحد دیرین در مواردی نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند. مرزاد بروجردی:
واقعیتش اینه که هر کدوم از اینها از دریچه نگاه خودشون نگاه میکنن. امریکا به عنوان یک ابرقدرت که با منافع منطقه‌ای داره و منافع جهانی داره داره نگاه میکنه و عربستان هم که در چارچوب اون چیزی که به نظر اونها تهدید هست و لزوم نداره که این دوتا همواره با هم یکسان باشن.
حسین علیزاده میگوید ایالات متحده و عربستان تلاش میکنن با اعمال فشارهایی بر حکومت ایران زمینه را برای حضور جمهوری اسلامی ایران در حل و فصل مشکلات منطقه از جمله در بحران سوریه هموار کنند.
عادل جوبیر گفته که کشورهای منطقه انتظار این رو دارن جمهوری اسلامی از یک کشور انقلابی تغییر رفتار بده به یک کشور مسئولیت پذیر در جامعه جهانی. دقیقاً اینجا نقطه همسویی عربستان با ایالات متحده است و آنچه که مهم هست این که الان ایالات متحده عربستان نیاز به تهران دارن در مذاکرات سوریه و قرار نیست برای حل مسئله سوریه رابطه ایالات متحده و ریاض در این وسط قربانی بشود.
در حالی که وزیر خارجه عربستان ایران را متهم می‌کند که از حامیان اصلی تروریسم است، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با متهم کردن عربستان سعودی به عنوان حامی تروریسم در این حال گفته است که تهران خواستار تقابل با ریاض نیست و خاطر نشان کرده که عربستان خود از عوامل تفرقه در میان کشورهای مسلمان است.
آخرین خبر این که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از توافق ایران با شرکت ایرباس برای خرید 114 فروند هواپیمایی مسافربری خبر داده است. بنابر گزارش منابع رسمی ایران، قرارداد خرید این هواپیماها همزمان با سفر حسن روحانی به پاریس در هفته جاری بسته می شود. به گفته آقای آخوندی، از 256 فروند هواپیمایی مسافربری ایران حدود 40% زمینگیرند و بقیه نیز سن بسیار بالایی دارند. سپاسگزارم از همراهی شما. با این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم همراه رادیو فردا بمانید.